ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه چهارم شهریور ماه 1394 برابر با 26 اوت سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 26 درجه در اینجا و 30 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام، دو خبرنگار شبکه CBS آمریکا در میانه یک برنامه زنده تلویزیونی توسط یک تیرانداز ناشناس مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند. این دو خبرنگار که روز چهارشنبه در حال انجام یک مصاحبه با شخصی دیگر درباره گردشگری بودند، به طرز غافلگیرانه‌ای مورد هدف فرد تیرانداز قرار گرفته و جان باختند. آدام وارد، فیلمبردار 27 ساله و آلیسون پارکر، مصاحبه‌گر 24 ساله، از کارمندان شبکه خبری مرکز و جنوب غرب ویرجینیای آمریکا از زیر مجموعه های شبکه CBS بودند. فرد مصاحبه شونده نیز از ناحیه کمر به شدت زخمی و در بیمارستان تحت عمل جراحی است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خواستار دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی در آمریکا و آزادی آنان شد. وی روز چهارشنبه در این باره گفت 19 تن از این افراد در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شدند و برخی از آنان نیز به گفته او پس از سپری کردن دوره محکومیت خود از آزادی کامل برخوردار نیستند. خانم افخم از نهادهای حقوق بشری برای آنچه بی‌توجهی آنان به این مسئله خواند انتقاد کرد. حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز شمار ایرانیانی را که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در این کشور زندانی شدند 19 تن و ایرانیان زندانی با سایر جرایم را 60 تن اعلام کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور مذاکره درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و خرید نیروگاه‌های کوچک چند وجهی وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی که برای سفری 3 روزه عازم چین شده است، گفت چون طراحی عراق در برجام دیده شده و چین نیز به عنوان طرف ایرانی از جانب 5+1 معرفی شده، لذا گفتگوی جدی با پکن ضروری است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز چهارشنبه از اجرای 87% پروژه فیلترینگ هوشمند خبر داد و گفت مراحل اجرای این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد. وی تأکید کرد که اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند مانع دسترسی علاقمندان به وبسایت‌های علمی نخواهد شد. وزیر ارتباطات ایران همچنین اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات را از احکام رهبر ایران دانست و از فراهم شدن زیرساخت‌های فنی آن تا پایان امسال خبر داد. عباس علی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی ایران، روز چهارشنبه از رهایی 27 گروگان افغان و دستگیری 4 گروگانگیر در اطراف تهران خبر داد. وی در این باره به واحد مرکزی خبر گفت گروگانگیرها این شهروندان افغان را در یک گاوداری متروکه در یکی از روستاهای اطراف کهریزک و در شرایطی سخت زندانی و آنان را شکنجه کردند. وی 3 تن از آدم ربایان را شهروند افغان و 1 نفر دیگر را ایرانی معرفی کرد و گفت که این افراد به مقام‌های قضایی تحویل داده می‌شوند. و یکی دیگر از اعضای ارشد سنای آمریکا به جمع حامیان توافق اتمی با ایران پیوست. سناتور پتی موری روز سه‌شنبه ضمن اعلام حمایت خود از توافق اتمی با تهران، دلیل آن را پیشگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران خواند.
خبرها را از مهتاب وحیدی را شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. در ایالت ویرجینیای آمریکا یک زن جوان گزارشگر تلویزیون و همکار فیلمبردار او به ضرب گلوله در حال اجرای برنامه زنده کشته شدند. درباره چند و چون این حادثه گفتگوی مستقیم خواهیم داشت با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای گفتگو درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق رهسپار چین شده است. گزارشی خواهید شنید در این باره. از زمانی که بررسی کنگره آمریکا برای رد یا تایید توافق هسته‌ای با ایران شروع شده، موج فعالیت‌ها برای جلب نظر موافقان و مخالفان شدت گرفته است. نگاهی خواهیم داشت به این فعالیت‌ها. و نرخ دلار آمریکا در مرکز مبادلات ارزی ایران روز چهارشنبه به 2990 تومان رسید، بالاترین نرخ دلار از زمان راه اندازی این مرکز. جزئیات بیشتری در این باره. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در ایالت ویرجینیای آمریکا یک گزارشگر تلویزیونی و همکار فیلمبردار او به ضرب گلوله کشته شدند. قتل این دو ژورنالیست تلویزیونی در جریان انجام یک مصاحبه و به هنگام پخش زنده انجام شد و بینندگان را در حیرت و ناباوری فرو برد. به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میریم و تازه ترین اطلاعات مربوط به این جنایت را از او جویا میشویم. آقای صدیقی با درود، بفرمایید که در مورد این حادثه مرگبار تازه چه خبر؟
با درود متقابل به شما آقای فاطمی و عرض احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. خبر تازه این که قاتل شناسایی و دستگیر شده. او کارمند اخراجی یک شبکه تلویزیونی محلی هست در ایالت ویرجینیا که پس از این جنایت که در کمال خونسردی انجام داد متواری شد. گزارشگری که قربانی این جنایت شد، همونطور که در خبرها خانم وحیدی راد هم گفتند، دختر جوانی به نام الیسون پارکر بود که 24 سال داشت و موقع تیراندازی مشغول گفتگو با بانویی از مسئولان اتاق بازرگانی منطقه بود. همکار فیلمبردار او به نام ادم وورد هم جوانی بود 27 ساله و هر دو مجرد بودند. ویدیوی این جنایت نشون میده که دست کم 8 گلوله به طرف دو قربانی جوان شلیک شده و همزمان با بلند شدن فریادها فیلمبردار و دوربین او هم به زمین افتاده و اتفاقی تصویر قاتل رو هم ضبط کرده. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، آیا شما هم این صحنه تیراندازی رو که به طور زنده پخش میشد دیدید؟
نخیر، در اون لحظه که ساعت 6:46 بامداد بود، من طبق معمول هر روز روی اینترنت مشغول بررسی خبرهای مربوط به ایران و آمریکا بودم. البته تلویزیونم روشن بود و گزارش‌های محلی رو پخش می‌کرد که خبرهای ایالت مریلند رو پخش می‌کرد و دقایقی بعد از اون بود که گزارش این جنایت سایر خبرها رو تحت شعاع قرار داد. آقای فاطمی،
معلوم شده که انگیزه این قتل عجیب چی بوده؟
انگیزه قتل هنوز کاملا روشن نیست، ولی به گفته فرماندار ایالت ویرجینیا، او یک فرد 41 ساله است که کارمند ناراضی و پیشین همون تلویزیون محلی بوده که از شعبه های شبکه CBS ایالات متحده آمریکاست. اضافه بکنم که این حادثه مرگبار یک قربانی هم داشته، یک قربانی زخمی باید بگم داشته، که بانوی مصاحبه شونده است که سمت مدیر مسئول اتاق بازرگانی منطقه رو بر عهده داره. ایشون از پشت و ناحیه کمر گلوله خوردن و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفتن. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، گفته شد که قاتل ظاهرا خودکشی کرده، شما گفتید دستگیر شده، آیا اطلاعات بیشتری در این مورد وجود داره؟
بله، او حدود نیمروز به وقت محلی در شاهراه معروف 66 در ایالت ویرجینیا به دام افتاد و اقدام به خودکشی کرد. اول گفته می شد که او مرده، ولی آخرین اطلاعاتی که پلیس در اختیار گزارشگران قرار داده اینه که متهم به شدت زخمی شده و تحت مداوا قرار گرفته. در آمریکا آقای فاطمی، که کشور بسیار پهناوری، همه اطلاع دارن از این ماجرا، هر روز جنایت‌هایی با استفاده از اسلحه گرم گزارش میشه، ولی اون چه که بامداد امروز اتفاق افتاد آمریکاییان رو در یک حالت ناباوری فرو برد که گویی یک کابوس وحشتناک دیدن. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. آقای صدیقی، اطلاعات بیشتری هست که شما بخواید بازگو بکنید؟
در حال حاضر اطلاعات تازه‌ای نیست. اگر که اطلاعات دیگری به دست آوردم حتما شنوندگان رادیو فردا رو در جریان قرار خواهیم داد.
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن. وزیر امور خارجه چین وانگ یی روز 24 تیر ماه از تشکیل کارگروه مشترکی برای بازسازی و بازطراحی راکتور آب سنگین عراق بر مبنای توافق جامعه هسته‌ای با ایران یا همون برجام خبر داده و گفته بود که ریاست این گروه به طور مشترک بر عهده چین و آمریکا خواهد بود. اکنون خبر رسیده است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای پیگیری این موضوع راهی چین شده. همکارم شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
در حالی که هنوز نتیجه بررسی کمیسیون برجام مجلس ایران مشخص نشده و موضع کنگره آمریکا نیز در مورد توافق هسته‌ای وین نامعلوم است، ایران اعلام کرده که آماده توسعه همکاری با چین در زمینه هسته‌ای است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که صبح چهارشنبه به وقت محلی برای سفری 3 روزه وارد چین شد، با ذکر اینکه راکتور آب سنگین عراق در اولویت مذاکرات با مقام‌های چینی قرار دارد، اضافه کرد که ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود با چین را در حوزه هسته‌ای احیا کرده و گسترش دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، در مورد اینکه چرا برای بازطراحی راکتور عراق چین انتخاب شده معتقد است:
کلیت داستان این هست که طرف‌های غربی از ایران می‌خواستند راکتور آب سنگین ایران رو نابود کنه، چون در سال میتونست 10 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کنه و اون کافی بود برای چند بمب اتمی. ایران اینها نمی‌پذیرفتن. این خط قرمز آیت الله خامنه ای بود. در نهایت پذیرفته شد که راکتور فعلی عراق، یعنی قلب فعلی راکتور عراق با بتون پر بشه و یک راکتور بسیار پیشرفته که همون بازده رو تقریبا اما تولید پلوتونیومش 1 کیلوگرم، یعنی 1/10 اون طراحی بشه. چنین تکنولوژی در ایران وجود نداره. ایران باید یک کشور دیگری رو انتخاب میکرد از بین 5 به اضافه 1 که اون کار رو براش انجام بده و ایران چین رو انتخاب کرد. بنابراین هم طبق بندهای 2 تا 8 پیوست اول برجام و هم بند 5 مقدمه برجام در این مسئله تصریح شده که کشورها باید همکاری بکنن. چین رهبری این پروسه رو بر عهده خواهد داشت. البته کمیته تشکیل خواهد شد که آمریکا هم جزو اون خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به حضور آمریکا در کارگروه بازطراحی راکتور عراق تصریح کرد دیگر کشورهای عضو 5+1 در صورت علاقمندی و حتی کشورهای غیر عضو در صورتی که مورد پذیرش ایران و 5+1 باشند مثل کره جنوبی می توانند در این طرح شرکت کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز اول مرداد گفته بود که ایران بر اساس برجام هسته موجود در راکتور آب سنگین عراق را خارج می کند و به جای آن بتون می ریزد. ولی آقای صالحی روز 21 مرداد گفت که سخنان وزیر خارجه آمریکا اشتباه است و اگر در چاله راکتور آب سنگین عراق بتون ریخته شود اساساً دیگر راکتوری باقی نمی‌ماند. به افسوده بود آنچه با بتون پر می‌شود نه چاله راکتور بلکه می‌تواند مخزن فولادی داخل آن باشد که از راکتور خارج خواهد شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن لندن در مورد اختلاف گفته‌های این دو مقام معتقد است:
در جریان مذاکرات اتمی و پیش از دست پیدا کردن به برجام، بخشی از توافق‌های انجام شده مسئله بازطراحی راکتور عراق بود و تبدیل اون به راکتوری که پلوتونیوم برای ساختن بمب اتمی به اندازه کافی تولید نکنه. یک مفهوم این است که این راکتور تبدیل به راکتور با فشار آب باشه و یا از تکنولوژی تازه استفاده بشه که در نتیجه مصرف سوخت طبیعی یک مورد نیاز راکتور نباشه، دو پلوتونیوم تولید نکنه. جمهوری اسلامی برای اینکه این مسئله رو به یک مسئله حیثیتی تبدیل کرده، اصرار داره که این راکتور همچنان راکتور آب سنگین خواهد بود، ولی راکتوری که در مخزن اون، در کوره اصلی اون، اورانیوم غنی سازی شده مورد استفاده قرار میگیره و نه اورانیوم خام و پلوتونیوم تولید نمیکنه به اندازه‌ای که بمب اتمی بشه ساخته بشه، این راکتور آب سنگین نیست، راکتوری خواهد بود از نوع دیگر. در مورد دیگری که جمهوری اسلامی به عنوان مسئله حیثیتی باش برخورد کرد، حرفای وزیر خارجه آمریکا بود که مخزن اصلی راکتور با بتون پر میشه. مفهوم استنباط خبری از این موضوع در داخل ایران این بود که فاتحه راکتور اتمی عراق رو باید خوند، ولی جمهوری اسلامی اصرار داره که نه، ما اگر حتی کوره اصلی رو به شکل فعلی بخوایم حفظ بکنیم و بخشی از اون رو خارج بکنیم و با کوره متفاوتی اون رو جانشین بکنیم، همچنان راکتور فعال خواهد بود. مسئله این است که راکتور اتمی عراق تبدیل به راکتوری خواهد شد که به هیچ وجه شباهت به راکتور اتمی با آب سنگین و با ظرفیت 40 مگاوات نخواهد داشت. این چیزی است که جمهوری اسلامی به اون تن داده و حالا آقای صالحی در چین مشغول مذاکره برای جانشین کردن یک راکتور تازه است.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که روز 23 تیر ماه در وین میان ایران و 6 قدرت جهانی مورد توافق قرار گرفت، ایران پذیرفت که راکتور آب سنگین عراق را بازطراحی و آن را تبدیل به یک راکتور آب سبک کند که از سوخت اتمی با غنای حد اکثر 3.67% استفاده خواهد کرد. توافق یاد شده اضافه می کند که به جز کارگزاری هسته اولیه، تمام فعالیت ها برای بازطراحی و ساخت قطعات مربوط به بخش سوخت برای راکتور بازطراحی شده در ایران انجام خواهد شد.
گزارشی بود از شاهین بشیری. و همچنان در زمینه هسته‌ای، حدود 20 روز دیگه از مهلت کنگره آمریکا برای اعلام نظر درباره تایید یا رد توافق جامع بین ایران و 5+1 باقی مونده. از زمانی که این بررسی آغاز شده و خصوصا در یک یا دو هفته اخیر، موج فعالیت‌ها برای جلب نظر موافقان و مخالفان هم شدت گرفته. از تهران تا واشنگتن گروهی میگویند این یک توافق خوبه و گروهی دیگر اون رو به ضرر خود و کشورشون میدونند. هانا کاویانی در این باره گزارشی تهیه کرده است که میشنوید.
آغاز هر روز در فضای اینترنت و شبکه‌های مجازی مساوی است با مواجه شدن با موجی تازه از فعالیت‌های موافقان و مخالفان توافق جامع که در اینترنت منعکس می‌شود. برخی ها به نامه و مقاله ختم شده، گروهی نیز با عکس و ویدیو همراه شدند و برخی نیز تجمعاتی را در خیابان‌ها تشکیل دادند. در تازه‌ترین حرکت موافقان ایرانی توافق جامع، صفحه‌ای بر روی وبسایت یوتیوب ایجاد شده و هر روز چندین ویدیو به آن اضافه می‌شود. ویدیوهایی که از طیف‌های مختلف ایرانیان داخل و خارج از کشور همراهی خود با توافق جامع را اعلام می‌کنند. بیشتر آنها فعالان مدنی، پیشتر احکام زندان داشتند و یا در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالند. برخی از مردم آمریکا و برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا می‌خواهند که با این توافق همراه شوند.
سلام. من زیان ابری هستم. زندانی سیاسی ایرانی محکوم به 10 سال حبس در تبعید که بیشتر.
سلام. من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم.
من امام‌الدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر.
My name is Hamid Dabashi. I'm a professor of Iranian studies and
culture. من شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
My name is Emad Bahawar. I'm a pro-democracy political activist. Was in prison.
من نسرین ستوده به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می کنم.
از جمله کسانی که در ویدیوی خود نمایندگان کنگره آمریکا را خطاب قرار داده، جعفر پناهی فیلمساز ایرانی است که از فیلمسازی به صورت رسمی و خروج از کشور منع شده است.
جنگ و تحریم بحران ایجاد میکنه و بحران یعنی مرگ دموکراسی، مرگ صلح، مرگ حقوق بشر و مسائل مدنی.
اگرچه این چنین تحرکاتی برای حمایت از توافق جامع شکل گرفته، اما همچنان برخی نیز با آن مخالفت می‌کنند. از آن جمله ده‌ها تن از کسانی که حال در ایران با عنوان دلواپسان خوانده می‌شوند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. این گروه از معترضان توافق جامع را راه نفوذ آمریکا به داخل ایران دانسته و از جمله پلاکارد‌هایی درست کرده بودند، همانند پوستر فیلم هیس دخترها فریاد نمی‌زنند که درباره تجاوز بود. و این بار با عکس‌های حسن روحانی، محمد جواد ظریف و علی لاریجانی نوشته بودند هیس نمایندگان فریاد نمی‌زنند. البته مخالفت‌ها با توافق جامع در آمریکا هم ادامه دارد. در تازه‌ترین حرکت بیش از 800 خاخام یهودی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان کنگره خواستار مخالفت آنها با توافق جامع شدند. رهبران یهودی که نظری برخلاف 340 خاخامی مطرح می‌کنند که پیشتر از توافق جامع حمایت کرده بودند. این تحرکات موافقان و مخالفان چه خواستگاه اجتماعی و مدنی داشته باشد و چه ده‌ها یا صدها هزار دلار هزینه در بر داشته باشد، فرصت چندانی برایش باقی نمانده است. 26 شهریور مهلت نمایندگان کنگره برای بررسی به پایان می‌رسد و اگر آنها این توافق را رد کنند، باراک اوباما این نظر را وتو خواهد کرد و پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه هر روز یک یا دو قانونگذار دموکرات دیگر از توافق حمایت می‌کنند، وتوی رئیس جمهوری آمریکا پابرجا باقی می‌ماند. در ایران هم هنوز به طور قطع معلوم نیست که نظر نهایی را مجلس شورای اسلامی باید بدهد یا شورای عالی امنیت ملی. اما کمیسیون بررسی برجام در مجلس روز چهارشنبه برای سومین بار تشکیل جلسه داده، چگونگی ارائه گزارش به مسئولان و نمایندگان را به تصویب رسانده و بر ضرورت بازدیدهای میدانی از اماکن هسته‌ای تاکید کرده است.
فعالیت‌های موافقان و مخالفان برجام، گزارشی بود از هانا کاویانی. ساعت 22:20:30 است به وقت ایران. چند پیام تلفنی می‌شنوید از شنوندگان گرامی رادیو فردا و مجله شبانگاهی رو با گزارشی درباره قیمت دلار ادامه می‌دهیم.
شیخ حسن روحانی هنوز الفبای مجری بودن و الفبای تشخیص صلاحیت را نمی‌داند، چون بعد از تأیید صلاحیت ابلاغ شورای نگهبان دولت مجری اجرای آن است. با توجه به اینکه 30 سال در انتخابات همین طور بوده است. مراودا ترامی از شیراز.
در یک دموکراسی واقعی این فقط مردم هستند که باید به اجازه داشته باشند با رأی خودشون صلاحیت یک نماینده را تایید کنند یا رد کنند. هیچ سازمان و هیچ گروهی حق نباید داشته باشه که بتونه برای مردم تصمیم گیری کنه. پس چرا شما رأی گیری میکنید؟ زندیات عزیز نسیم 250 سال پیش یک داستان کوتاهی نوشته بود به نام حزب کرامت، حزب سلامت. این داستان تو ایران تکرار شده دوباره.
میخوام تشکر داشته باشم از آقای اوباما، از آقای حسن روحانی که از یک جنگ عالم سوز جلوگیری کردن. معلوم نبود انتهاش به کجا بینجامه. ما ملت ایران از آقای حسن روحانی و از آقای اوباما متشکریم.
شمایی که میگین روحانی متشکریم، به من بگیم ببینم روحانی از زمانی که اومده چه کار مثبتی کرده؟ نون بربری آورده پایین، خودکار آورده پایین، نمیدونم اعدام‌ها رو کمتر کرده. آقا بابا خانم، اگر اومده یه صلح نمیدونم هسته‌ای رو راه انداخته برای بقای خودشون بود، به دستور رهبر بود. این همه نگی روحانی، من چی کار کرده؟ ممنون میشم اگه پخش کنیم.
میخواستم اینجا از نمایندگان محترم مجلس که قانون به تصویب کردن که بازنشسته ها استخدام نشن و این جوانهای بیکار برن سر کار تشکر کنم. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند و حالا به مرکز مبادلات ارزی برویم که در اونجا بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه قیمت هر دلار آمریکا رو 2990 تومان اعلام کرد. بالاترین نرخ دلار در این مرکز از زمان راه اندازی آن و نشان از نزدیک شدن هرچه بیشتر قیمت ارز دولتی با ارز آزاد. بابک غفوری آرزر و گزارشی در این باره.
روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در مرکز مبادلات ارزی، بخشی که از سوی بانک مرکزی ایران برای تعیین قیمت ارز دولتی تشکیل شده، به کمترین فاصله با قیمت 3000 تومان رسید. تعیین قیمت 2990 تومانی از سوی این مرکز برای دلار آمریکا در روز چهارشنبه نشان داد که تصمیم مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی برای کم کردن فاصله قیمت ارز دولتی با ارز بازار آزاد جدی است. طی یک سال اخیر قیمت دلار مبادله‌ای حدود 340 تومان افزایش یافته و با این افزایش فاصله‌اش با قیمت بازار آزاد به کمتر از 400 تومان رسیده است. این میزان فاصله در مقایسه با اختلاف 600 تا 700 تومانی دو سال قبل کاهش قابل توجهی محسوب می شود. در ماهای اخیر مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی از تصمیمشان برای یکسانسازی نرخ ارز صحبت کرده و حتی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی زمان قطعی تکنرخی شدن ارز را حدود 6 ماه پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای اعلام کرده است. حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن درباره دلایل این تصمیم و لزوم تکنرخی شدن ارز میگوید:
هر گونه نرخ ارز دو نرخی به زیان کشور و موجب می شود که انواع راندخاری ها در این زمینه پدید بیاد. در نتیجه اساس قضیه این است که ارز تک نرخی بشود. در ایران که بانک مرکزی دولت عرضه کننده تقریبا انحصاری عرضه، در حدود بازار آزاد حرکت بکنه تا اون رو بتونه تثبیت کنه و اداره کنه. من تصورم این است که اگر به سوی تک نرخی شدن بریم در آینده، هر گونه ارزان نگه داشتن ارز، یعنی در حدود 3000 تومان، نزدیک به 3000 تومان داشتن، در واقع سوبسید دادن به خارجی هاست.
افزایش قیمت دلار مبادلاتی نشان دهنده تصمیم مدیران ارشد اقتصادی دولت در نزدیک کردن این نرخ به قیمت آزاد است. این به معنی رد احتمال ارزان‌تر شدن قیمت دلار دست کم طی چند ماه آینده محسوب می‌شود. چنین اتفاقی برخلاف برخی پیش‌بینی‌های قبلی است که از احتمال کاهش قیمت دلار پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای خبر می‌دادند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، با تایید وجود این احتمالات اما می‌گوید بر مبنای واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران، کاهش قیمت ارز در مقطع کنونی سودمند نیست.
باید توجه کرد که نرخ ارز باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی ایران تعیین بشه، نه بر اساس رفتارهای هیجانی. پایین اومدن نرخ ارز در شرایط فعلی ایران به معنای واردات بیشتر کالا خواهد بود و صادرات غیر نفتی کمتر، چون که واردات ارزونتر خواهد شد، صادرات گرانتر. این ضربه‌ای خواهد بود بر کل اقتصاد ایران و من تصور میکنم که مقامات بانک مرکزی تلاش میکنند که از این رویداد جلوگیری بکنند.
در مقابل چنین نظراتی، برخی دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند کاهش قیمت ریال به نفع افزایش صادرات ممکن است در سیاست دولت برای کاهش نرخ تورم مشکل ساز باشد. از جمله این اقتصاددانان حسن منصور است.
این در واقع یک تیر دولبه است، یعنی ایران از یک سو واردات کلانی داره، در حدود 50 میلیارد دلار سالانه واردات میکنه، در نتیجه با گران شدن ارز قیمت واردات ایران بالا میره و روی تورم اثر میگذاره. نرخ دولتی به سوی نرخ بازار آزاد حرکت بکنه، در این صورت ریال ارزان‌تر خواهد شد، به سود صادرات ایران، به زیان واردات ایران. در نتیجه دولت در لبه در واقع تیغ‌های قیچی است، باید اینا رو انتخاب بکنه. ولی اینکه قدرت خرید ریال در برابر دلار اصولا به صورت قانونمند باید رو به پایین باشه، برای اینکه ریال ایران از یه تورم حدود 20% رنج میبره، در یک تورم در دلار بین 1-2% هر سال. در این رهگذر حدود 15-20% از رهگذر تورم قیمت ریال باید افت کرده بشه، که در ایران چون بازار ارز قیمت تعیین نمی‌کنه و بانک مرکزی به صورت دستوری این کار انجام میده، در واقع انعکاس دهنده این واقعیت نیست.
افزایش قیمت دلار مبادله‌ای طی هفته‌های اخیر همزمان شده با کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی که به گفته برخی ناظران اقتصادی می‌تواند از دیگر دلایل افزایش قیمت ارز دولتی در ایران باشد.
کاهش فاصله قیمت ارز دولتی با ارز آزاد در ایران، گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران اون باشه که توسعه شهری آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره.
سمنا معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی کمترین آمار رو دارن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
دوستان، در این فرصت یک بار دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شما با این شماره میتونید پیام خودتون رو به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپارید و به این ترتیب نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو در میان بگذارید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12. در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگه بازپخش مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید. برای شما اوقاتی خوش آرزو می‌کنم.